الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعن الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه، وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه. در معنای صحیح بهشت گفته شد که معنایی که همه ما با تمام وجودمون صحت اون معنا رو می‌یابیم و قرآن هم اشاره به اون معنا فرموده و ما رو در این تعریف از بهشت به خودمون مراجعه داده، عبارت از این بود که بهشت آنجایی است که همه چیز مطابق با میل ما باشد و بماند. عرض شد که دسته ای ممکن است که اینطور معنا کنند که همه چیز مطابق با میل ما باشد و بماند، اگر ما همین ظاهر و همین متعلقات ما باشه، همونی که ازش تعبیر میکنیم به جسم و بدن و ابزار وسائل و مرکب ما. تعریف بهشت متناسب با این نحوه از شناخت از خود که خودمون رو سلام علیکم محدود به همین ببینیم، اصلا غیر از این چیزی نبینیم، بگیم همین هستیم، همین ظاهری که در آینه نگاه میکنیم، همین ظاهری که دیگران با این چشم سر به ما نگاه میکنن چی میبینم، همین باشه. گرچه همه ما اعتقادمون برخلاف اینه، اما عمل کردمون گاهی اینطوره، یعنی قضاوتمون نسبت به افراد بر حسب ظاهر اونهاست. نگاه میکنیم ببینیم چهرهشون چه شکلیه، یعنی قضاوت ما نسبت به دیگران بر اساس شناختی است که محصول عمل کرده چشم ماست، عقلمون تو چشممونه. اگر چشم ما، چشم سر ما زیبا دید میگیم خوبه، زیبا ندید میگیم بده. عملا یعنی ما این مبنا رو قبول داریم. این حالت، حالت طفولیت بچگیه که ما قضاوتمون بر اساس دید ظاهری باشه. بچه ها هم اینطور هم. یه دانش آموز که میخواد مدرسه بره، ابتدا میگه معلم من کیه؟ ببینم کدوم معلم وحشت داره، ترس داره. اگر دید معلمش خوشگله، میگه ها این معلم. بهش میگن انتخاب کن، کدوم کلاس رو میخوایی بری؟ نگاه میکنه ببینه که این معلم ها قیافه هاشون چجوره. اونی که قیافهش قشنگتره میگه من تو کلاس این میخوام برم. غافل از این که چه بسا اونی که چهره زیباتری داره اخلاقش خیلی هم بده، تو کلاس خیلی هم سخت گیره، خیلی هم بد اخلاقه. اما اونی که چهره ظاهریش خیلی هم قشنگ نیست، اما تو کلاس خیلی هم خوش اخلاق، سیرت خوبی داره، صورت خوبی نداره. به هر حال این بحث در جلسات گذشته انجام شد که حقیقت جان ما این ظاهر و صورت ما نیست. بنابراین بهشت تعریفش این نیست که اونجاییست که همه چیز مطابق با میل شکم شهوت و تمایلات دنیایی ما باشد، نه، این تعریف تعریف صحیحی از بهشت نیست، بر اساس اون خودشناسی. دسته دوم کسانی هستند که به این نکته واقف شدند و توجه کردند، گفتند غیر از این صورت ما صورت سیرتی هم داریم و بهشت واقعی اونجایی است که همه چیز مطابق با میل واقعی ما باشد، نه تمایلات مرکب و شکم و شهوت و این. در مقام اثبات این که میل واقعی ما چیست و ما و حقیقت ما چه موجودیه، از دیدگاه این دسته وقتی بیان میکنن که میل واقعی ما چیست تا بهشت ما تعریفش مطابق با اون میل مشخص بشه، اینطور میتونیم بیان بکنیم نظر این دسته رو، و اون این که میل واقعی خود ما دارای 5 ویژگیه. اگر ما بخوایم بفهمیم که یه میلی که در ما هست، این میل میل خود ماست، میل من واقعی خود ماست، که وقتی میگیم من میابیم، یا میل شکم ماست، میل شهوت ماست، میل مرکب ماست، متعلقات ماست، میل خود ما نیست. برای این که بتونیم تفکیک کنیم بین این تمایلات، بین مرکبمون و خودمون، وقتی سوار اسبی هستیم و به جایی داریم میریم، اگر اسب ما گرسنه شد ما به حساب خودمون نذاریم، نگیم گرسنمه، بگیم گرسنشه. شکم شما اگر گرسنه شد نگو خودم گرسنمه، بگو شکمم گرسنشه. اگر گفتن که وزن شما چقدره، نگو صبر کن تا رو باسکول وایسم ببینم وزن من چقدره، این باسکول این نمیتونه وزن خود شما رو بیان کنه، وزن واقعی خود شما. حالا برای این که ما بتونیم جدا کنیم خودمون رو از مرکبمون، بفهمن که 5 ویژگی وجود داره، این 5 ویژگی ویژگی هاییست که نشانگر این است که این میل میل خود واقعی ماست. 1، این که میل واقعی خود ما ناخودآگاه است نه خودآگاه. یه موقع هست می‌نشینی فکر میکنی و یه خواسته ای رو برای خودت میسازی، درست میکنی، تا قبل از این که فکر کنی، تا قبل از این که به ذهن شما بندازن، شما اون خواسته رو نداشتی. میان یه تعریفی میکنن، یه چیزی میگن از نمیدونم کجا چجور، شما هوس میکنی. میان از فرض بکنید که فلان شهر تعریف میکنن، میگن نمیدونی چقدر قشنگه، نمیدونی چقدر زیباست، شما میل پیدا میکنی، تمایل پیدا میکنی به این که بری اونجا و اونجا رو تماشا کنی. این نه، این میل واقعی خود شما نیست. اینا آریه‌ایه، فعلا به شما ایش آگاهانه است، این آوردن بعد به شما دادن. حالا میل واقعی خود شما اونیست که ناخودآگاه باشه، یعنی بهش توجه نداشته باشی. چه توجه کنی بهش، چه توجه نکنی بهش، اون هست. چرا؟ چون میل خود شماست و باید از اعماق وجود و جان شما ریشه بگیره و منشأ داشته باشه. در اون عمق جان شما باید باشه. و اگر میلی در عمق جان شما بود، اون میل ناخودآگاهه. گرچه بعداً خودآگاه بشه نداره، بعداً به مرحله خودآگاه برسه، تصور کنیش، تبدیل به مفهومش کنی، تو ذهنت بیاری، تو حافظت نگهش داری. اما قبل از این که به مرحله ذهن و حافظه و توجه و علم و اینها برسه، اون باید تو وجود شما، اعماق وجود شما نهفته باشه، تا میل خودت باشه، واقعی خودت، که خاطر جمع بدون اشکال، بدون شبهه، بدون خطا، بدون اشتباه، کسی القا نکرده باشه از بیرون، تلقینی نباشه، میل خود واقعی خودت باشه. این یک نشانه. نشانه دوم و ویژگی دوم که مربوط به میل واقعی خود ماست و متعلقات ما، این است که غیر اختیاری باشه. اینطور نباشه اگر بخوای انتخابش کنی باشه و انتخابش نکنی نباشه، در اختیار شما نباشه. میل واقعی خود شماست، باید در از اعماق روح شما و جان شما این تراوش کنه و خودش رو نشون بده. بنابراین اختیاری نباید باشه. اگر اختیاری باشه، اختیار بعد از آگاهیه. یعنی چیزی رو که شما نمیدونی که نمیتونی انتخاب کنی. بعد از این که به مرحله ذهن و فکر و توجه و مفهوم رسید، بعد شما روش بررسی میکنی، محاسبه میکنی، میگی میخوام یا نمیخوام، انتخاب میکنی. مرحله انتخاب بعد از آگاهیه، بعد از توجهه. میل واقعی خود شما نمیتونه اختیاری باشه، چون گفتیم ناخودآگاهه. سلام علیکم. وقتی ناخودآگاه شد، یعنی بهش توجه اصلا نداری، ولی اون هست. با همه وجودت میخوای، اما خودت هم نمیفهمی که میخوای و چی میخوای، چجوری میخوای، نمیفهم، ولی میخوای. هست تو وجود شما، شما انتخابش نکردی که باشه، این میل باشه یا نباشه، اصلا دست شما نبوده. این هست، داره کار خودش رو انجام میده، داره شما رو حرکت میده. میل دیگه، این میل یعنی حرکت دهنده، شوق ایجاد کننده، گرایش ایجاد کننده، محرک شماست. شما رو داره حرکت میده، راه میبره، پیش میبره. خودت هم متوجه نیستی کی داره هلت میده. کششیست از درون. ویژگی سوم این است که این میل اگر بخواد میل خود من باشه، باید دائمی و همیشگی باشه. در همه حال، در تمام زمانها، در تمام مکانها، این باید با من باشه، چون مال خود منه، مال من منه، میل واقعی خودمه، حقیقی خودمه، نباید از من جدا بشه، دائم باید با من باشه، هر کجا میرم، هر حالاتی که برای متعلقات من پیدا میشه. مثلا بدن من قبلا جوان بوده، بعد پیر شده، یه موقعی کودک بوده، جوان شده، اینا نباید تأثیر بگذاره در اون میل، اون ثابت باید باشه، چون میل خود منه، نه مرکب من. این مرکب من، این بدن من، این یه موقعی جوان بود، نوجوان بود، جوان شد، پیر شد، همینجور این مراحلش طی کرده، اون نباید دست بخوره اگر بخواد واقعا میل خود من باشه. این بدن من الان اینجاست، ممکنه یک ساعت دیگه بره اون طرف، بره اون طرف، این ور دنیا، اون ور دنیا، این ور اون ور رفتن نباید تأثیر بذاره در وجود اون میل، چون اون مربوط به خود منه و امکان نداره که از خود من جدا بشه، لحظه ای باشه، لحظه دیگر نباشه. نه، ویژگی چهارم، که این ویژگی ها رو بعداً اون وقت ما باید تطبیق بدیم که در تعریف بهشت از دیدگاه این دسته دوم مشخص بشه که بهشت معناش چیه، بعد ارزیابی کنیم ببینیم که این معنا چگونه است. ویژگی چهارم این است که میل واقعی خود ما جایگاه هدف رو داره، هدف نهایی. هدف نهایی یعنی چی؟ یعنی همه چیز رو شما برای رسیدن به او میخواهی. ما خواسته های زیادی داریم، مثل اینکه نیاز به خوردن، آشامیدن، پوشیدن، خوابیدن، غریزه جنسی و الاخر. بررسی کن ببین اینها هدفه، از خودت سوال کن ببین اینها رو برای چی میخوای؟ میخوای بخوری که خورده باشی؟ یا میخوای بخوری که نیرو بگیری؟ هدف نیست، هدف نهایی نیست، هدفهای نسبی نعب نداره، اونم نشانه وجود میل واقعی خود ما نیست. هدف نهایی که پاسخ نهایی به سوالات از انگیزه و علت اون باشه. هر کاری که انجام میدی، اگر از شما سوال بشه چرا این کار رو انجام دادی، سوالش درسته یا درست نیست؟ اگر سوال بجاست، حالا ولو نمیتونی جواب بدی ها، ولو نمیتونی جواب بدی، ولی سوالش بجاست، اگر از شما سوال بشه چرا میخوری، سوال درستیه، بجاست، حالا میتونی جواب بدی یا نمیتونی جواب بدی، فکر نکردی تا حالا راجع بهش، اونش مهم نیست، ولی جا داشته، این سوال صحیح غلط نیست. چرا میخوابی؟ اینا نشون میده یه چیز دیگه ای. اینا مقدم است، اینا وسیله است، اینا ابزاره، اینا هدف نیست، اینا وسائلی است تا شما رو به هدف برسونه. نشانه واقعی میل واقعی خود شما اونیست که نهایتاً شما بهش میرسی. چه وقتی به اونجا رسیدی دیگه صحیح نیست از شما بپرسن چرا. اونو میگیم هدف، هدف نهایی. اگر از شما بپرسن که این غذا، این برنجی که درست کردی، این برنج چرا شوره؟ این سوال جا داره، صحیحه. حالا جوابشو بلد باشی یا نباشی، فرض میکنیم بلدیم، میگیم که به خاطر این که نمک بهش زدیم، به این برنج نمک زدیم. چرا چربه؟ به خاطر این که روغن ریختیم. اینا جا داره، این سوالات جا داره. اما اگر بپرسن که نمک چرا شوره، روغن چرا چربه، یعنی روغن یعنی چربی دیگه. چربی و روغن دوتانی، دو چیز نیست که از ما سوال میکن. سوال نداره، چرا نداره. نمک یعنی همون شوری دیگه. نمک و شوری دو چیز نیست که حالا به ما بگی چرا نمک شوره. بگی چرا غذا شوره، میگیم خب خاطر اینکه نمک بهش زدیم. اما بگی چرا نمک شوره، خب نمک نمک شوره دیگه، نمک نمکه. سوال جا نداره. در مورد تمایلات انسان همینطوره. این میلهایی که در شما هست سوال کن، ببین سوالش جا داره. میل خودت نیست، به میل خودت هنوز نرسیدی. اگر سوال جا نداره غلطه، به هر کی ارائه کن میگه این سوال اینجا جا نداشت. چرا میخوری؟ برای این که. چرا میخوابی؟ برای این که. چرا کار میکنی؟ برای این که. چرا درس میخونی؟ برای این که. چرا ورزش میکنی؟ برای این که. چرا مدرک میگیری؟ برای این که. چرا ازدواج میکنی؟ برای این که. برای این که همینجور تمام امور زندگی رو یکی یکی زیر سوال ببر. چرا 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 تا برسی به یه جایی که وقتی اون جوابو دادی ناخودآگاه چرا قطع بشه، چرا دیگه معنا نداشته باشه، غلط باشه بگن چرا. بگی همه این کارا رو کردم تا به اینجا برسم، حالا که به اینجا رسیدم دیگه رسیدم، دیگه تموم شد، خلاص، راحت شدم، رفتم بلیط گرفتم، سوار قطار شدم، اومدم، اول رفتم گرمسار، بعد رفتم فرض بکنید سمنان، دامغان، شاهرود، نیشابور، بعدم رسیدم مشهد. خب چرا از قطار پیاده شدی؟ برای اینکه رسیدم به مقصدم، به مقصدم رسیدم دیگه، تموم شد. چرا اومدی گرمسار؟ برای اینکه میخوام برم مشهد. چرا اومدی سمنان؟ برای اینکه میخوام برم مشهد. چرا اومدی دامغان؟ میخوام برم مشهد. چرا اومدی سبزوار؟ چرا اومدی نیشابور؟ چرا اومدی همینجور؟ حال چرا اومدی مشهد؟ خاطر اینکه میخوام بیام مشهد دیگه، خواستم بیام مشهد. آخر کارم مشهد بود، اینا همه وسیله بود. حالا این مثال برای غایت و مقصد نسبیه، چون خود مشهد اومدن در مقایسه با گرمسار و این شهرهای بین راهش هدفه و غایته و مقصده، و الا در نهایت، نهایت سوالات از علت و انگیزه اینا باز میشه هدف نسبی، نسبت به اینا هدف، ولی خودش یه وسیله است برای اینکه انسان میخواد به یه جای دیگه برسه، یه چیز دیگه برسه. اول کار ما گفتیم میخوای به کجا برسی؟ میخوای به بهشت سعادت برسی. میخوایم بهشت سعادت رو پیدا کنیم، اونی که آخر کاره، اونی که اگر بهش رسیدی دیگه چرا نمیگن، چرا نمیگی، اگر چرا بگن غلطه. پس یکی از نشانه های میل واقعی خود ما این است که اگر خودت به مقصد رسیدی دیگه تمومه، دیگه چون و چرا نداره که چرا. اما اگه مرکبت به یه جاهایی رسیده، به هر کجا رسیده باشه این مرکب، رفتی ورزش کردی، تربیت بدنی، پرورش اندام، هیکلتو درست کردی و یه هیکل ساخته و پرداخته، همه این زحمت ها رو که کشیدی، هیکلت هم رو اومد، تازه یه نفر از گرد راه میرسه میگه خب حالا همه اینا که چی؟ تموم شد. یه مرتبه تمام عضلات بدنت وا میره، همه اونایی که همه رو هی گندش کردی، این دمبلا رو زدی، هارتلا رو زدی، هی برم کرد، یه ها گرد رو خب چه چی؟ حالا میخواستی چیکار کنی؟ به کجا میخواستی برسی؟ یه فکر میکنی، راست میگی، جا داره سوال جا داره، او چه چی؟ این چی بود؟ هنوز وسط راهی، نمیگیم نباید ها، الان بحث ما این نیست که این باید یا نباید، نه، یه موقعات لازمه. جا داره به شما بگن که چی؟ خب ممکنه شما هم جواب داشته باشی بدی، بگی به خاطر این که میخوام بدنم ورزیده بشه، آماده بشه به جنگم، اگه یکی حقم و خود مثلا خفش کنم، برای میشه امثال این حرف رو مثلا فرض بکنید، از ایشون بپرسید بعدا جواب بدید. ما کاری به اونش نداریم، میخوام بگیم وسط راهی، این همه رفتی زحمت کشیدی، خیال نکنی به آخر رسیدی ها، نه، هنوز به خودت میل خودتو ارضا نکردی، نیاز واقعی خودت تأمین نکردی، این نیاز وسط راه بود، مربوط به متعلقات شما بود. اگر انسان به جایی برسه که نیاز واقعی خودش تأمین بشه، به هدف رسیده، به هدف که رسید مینشینه، راحت میشه، آرامش پیدا میکنه، نفس راحت میکشه، دیگه نمیدوه، دیگه تلاش نمیکنه، دیگه زور نمیزنه، فقط کیف میکنه، فقط لذت میبره، فقط صفا میکنه، محض خالص. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اونایی که به مقصد رسیدن یک ذره نگرانی ندارن، یک ذره غم، اندوه، ناکامی، حسرت، اضطراب، دلشوره، پریشانی ندارن، هیچ. خب کسی به اینجا برسه میشینه دیگه، راحت میشینه دیگه. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اونجا میشینه، اونجایی که باید بشینه. اما اگر عند ملیک مقتدر ننشستی، رفتی یه جای دیگه نشستی، خیال کردی اینجا نشیمنگاهه، اینجا قرارگاهه، در حالی که هنوز دنیا رو طی نکردی، هنوز این ابزار و وسائل رو استفاده نکردی ازش تا برسی به مقصد، تو راهی، تو دنیایی، به قیامت نرسیدی، از دنیا دار و ممرن لا دار و مقر، دنیا جای مرور و عبوره، نه جای قرار و قرارگاه. قرارگاه اونجاییست که باید بهش برسی، که اگر برسی راحت میشی. خلاصه زود نشین، از پا نیافت، در تلاش باش، در تلاش باش تا برسی. وقتی رسیدی دیگه خود به خود مینشوننت، مینشوننت دیگه، نمیتونی اصلا، نمیتونه کسی دیگه تحریکت کنه و حرکتت بده و بگی که چی رفتی، این همه زحمت کشیدی، درس خوندی، دیپلم گرفتی، رفتی دانشگاه و لیسانس گرفتی، فوق لیسانس گرفتی، دکترام که هنوز نشدی، فرض کردیم شدی، حالا یه نفر از گرد راه میرسه، خب حالا که چی؟ هیچ. تا اومدی یه نفس راحت بکشی دوباره بلندت میکنه از جا، تا اومدی خستگی در کنه، خب همه این زحمت ها کشیدیم به یه جایی رسیدیم دیگه، تموم شد، تا اومدی بگی تموم شد، یکی میرسه میگه خب حالا اینا رو که چی؟ کجا رو گرفتی؟ به کجا رسیدی؟ چی شدی حالا؟ یه تکون میخوری میبینی که نه راست میگه، این سوال جا داره، حالا که چی؟ پس هنوز تو راهی، یه موقع خودتو گم نکنی، تا وقتی بهت میگن چه چی میوازی خودتو دست با تو گم میکنی هنوز نرسیدی، هنوز به مقصد نرسیدی. اما اگر گفتم که چی بگی که همین، که همین واقعا وجدانن به اونی که الان رسیدی، به اونی که تو ذهنته که میخوای برسی تو دنیا، اونیست که اگه بهش برسی بهت بگن که چی میگی که همین، یا نه اگه نه اون وسیله است، هدف نیست، به مقصد نرسیدی، اونجا بهشت نیست، اونجا بهشت نیست. پس پاشو، پس نشید، عجب نگیردت. عجب یعنی این، عجب یعنی این که خیال کنی به مقصد رسیدی، یه رحل اقامت به گسترانی بگی که همینجا خوبه، رسیدیم، سوار قطار شدی، رسیدی به شاهرود، رسیدی به سبزوار، یه نگاه میکنی بینی خیلی خوش آب و هواست، قطار نگر داشت یه عده سوار شم که برم مشهد، شما خیال میکنی نگر داشتی شما پیادشیم، در قطار رو باز میکنن، اسباب و اساسیه و زن و بچه و متعلقین و متعلقان همه رو پیاده میکنن، بریم پایین، رسیدیم، اینجا خیلی عالیه، اینش میگن عجب. به اون چرا که بهش رسیدی چنان غره میشی، چنان معجب میشی که از ادامه راه باز میمونی، غافل میشی از این که کجا قرار بود بری، کجا باید بری، اینجا هنوز وسط راهه. پنجم، از نشانه های و ویژگی های مطلوب و میل واقعی خود ما این است که معشوق ماست، بهش عشق می‌ورزیم، اینم یه نشانه دیگه است. حالا بعداً این نشانه ها رو می‌خوام به کار بگیریم دیگه، تا بفهمیم بالاخره میل واقعی خود ما کدومه، چیه، تا بتونیم بهشت رو تعریف صحیح و دقیقی کنیم که وقتی میخوایم حرکت کنیم به سمت اون بهشت اشتباه نریم، معجب نشیم، بین راه پیاده نشیم، خیال کنیم به مقصد رسیدیم بعد بفهمیم موقع مردن که نخیر به مقصد نرسیده بودیم، کلی از راه هنوز باقی مونده. نشانه پنجم این است که معشوق ماست. یعنی چی؟ یعنی او رو از همه بیشتر دوست داریم، یعنی تمام تمایلات دیگر رو حاضریم برای رسیدن به او فدا کنیم، اینو میگن عشق، که همه تمایلات دیگر رو حاضریم براش فدا کنیم، همش بگذاریم که به اون برسیم. اون میشه معشوق ما، رسیدن به اون میشه معشوق. عشق یعنی تمرکز. ما تمایلاتی داریم، محبت ها و علاقه هایی در درون ما هست، میل هایی وجود داره، شوق هایی داریم. اگر همه این شوق ها متمرکز در یک شوق بشه، یک چیز بشه، میگن عشق. شما که الان اینجا نشستی، اگر بگن که چی دوست داری، شروع بکنی یه چیزایی رو شمردن، فلان چیز فلان چیز فلان چیز فلان چیز، همین شروع بکنی شمردن، هر چقدر تو ذهنت بیاد میگی، هر چی هم که نیاد دیگران به ذهنت منتقل کنه، میگه آها اونم هست اونم هست اونم هست، همینجور میگی. اما اون کسی که عاشق شده، اگر ازش بپرسن که چی میخوای، یک کلمه بیشتر نمیگه، اونم اونی که معشوقش، فقط غیر اون اصلا مثل این که اسم دیگه بلد نیست، هر چی سوال میکنن اونو جواب میگه. غذا میخوای؟ میگه اونو میخوام. میخوای بخوابی؟ اونو میخوام. اصلا مثل این که نمیشنوه اینو چی گفتن، خوردن، خوابیدن، تمام اینا تحت شعاع قرار گرفت. غیر از اون نه میبینه، نه میشنوه، نه میخواد. اینو بهش میگیم عشق. عشق های مجازی همینی بود که هیچی نمیخواد. اینی که تعریفی که الان میگیم، این مربوط به عشقای مجازیه که هیچی نمیخواد جز همون یک چیز. عشقای دنیایی اینجوریه، هیچی نمیخواد جز همون یک چیز. مثلا عاشق یه فرض بکنه شخصی شده، همه چیزش رو فدا میکنه برای رسیدن به اون یک چیز، از خواب و خوراک هم میافته که پیدا نمیشه ها، یا خیلی کمه. عشق حقیقی اون عشقیست که اینطور نیست که هیچ چیز نخواد جز اون یک چیز. این دیوانگیه، این بیعقلیه، این نفهمیه، این محروم کردن خود از همه نعمت هاست جز یه نعمت، اونم آیا برسه یا نرسه، بیعقلیه. عشق حقیقی اون عشقیست که همه چیز رو در یک چیز میبینه، تمام چیزها متمرکز در یک چیز میشه برای او. نه اینکه هیچی نمیخواد، همه رو میخواد، همه رو میخواد. خوردن میخواد، خوابیدن میخواد، شهوت میخواد، هر چی شما بگی، علم میخواد، مقام میخواد، ثروت میخواد. نمیگه نمیخوام. بزرگ، انسان بزرگه، عظمت داره، بالا رفته. بعضی عاشق که میشن پایین میان، بعضی عاشق که میشن بالا میرن، بزرگ میشن، بعضی کوچیک میشن. نمیخوام، 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 نمیخوام. چی میخوای؟ اینو میخوام. هم کوچیک شد دیگه، کوچیک. یه انسان بزرگ میگه میخوام، 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 هر چی بگی میگه میخوام، میخوام، اونم میخوام، اونم میخوام. منتها تمام این خواسته ها رو چون در یک چیز اگر یک چیزو بخواد به همه اینا میرسه، تمام علاقه هایی که در وجودش نهفته هست، تمام اینها متمرکز میشه در اون یک چیز، که اون یک چیزی که همه چیزه، اینو میگن عظمت، اینو میگن بزرگی. از نشانه های خاص واقعی خود ما این است که یه میلی داره که این میل معشوقشه، که همه چیز رو فدای اون میکنه، به خاطر اینکه هدفه، به خاطر اینکه خودشه. شکم رو میخواد برای خودش، شهوت رو میخواد برای خودش، همه چیز رو میخواد برای رسیدن به اون میل واقعی خودش و کمال خودش و سعادت خودش. خب این نشانه ها 5 تا ویژگی، این 5 تا ویژگی رو که بیان میکنیم، بعد حالا میایم ببینیم که با در نظر گرفتن این ویژگی ها میل واقعی خود ما به چیه و اون چیزی که ما بهش میل داریم، خود ما میل داریم نه متعلقات ما، اون چیه؟ اونی که شکم ما بهش میل داره غذاست، شهوت ما میل داره جنس مخالفه، اونی که خود ما بهش میل داریم اون رو پیدا بکنیم با به کارگیری این نشانه. با مراجعه به خودمون میبینیم که اگر از ما بپرسن چی میخوای، خواسته های تو چیه، ابتداعا میگیم که مثلا فلان چیز فلان چیز فلان چیز فلان چیز، همین خواسته های ظاهری، شکم، شهوت، همینا رو مطرح میکنیم، میگن چی میخوای، یه همین اینا. وقتی خوب دقت میکنیم در این خواسته ها، میخوایم خواسته شکممون رو از خواسته خودمون تفکیک کنیم دیگه، کار به این راحتی نیست، یه نشانه هایی میخواد، یه معیار هایی میخواد، باید ابزاری دستمون باشه که بتونیم با این ابزار کار رو انجام بدیم. مثلا گفتیم شما غذا میخوری اما همزمان هم میخوای خودتو ارضا کنی هم شکمتو، فلزا شکم پر میشه اما هنو خودت دوست داری بخوری، خودت دوست داری بخوری. از شکمت سوال کنن سیر شده یا نه، میگه بله سیر شدم، زیادی هم خوردم، پرم شده، معدم هم درد گرفته. اما اگه از خودت سوال کنن خودت هنوز میخوای بخوری یا نه، میگه بله هنوز میخوام بخورم، کاش که این شکم پر نمیشد، بازم جا داشت بازم میخوردم. اینا نشانه هاست دیگه، ما باید این ابزارها در اختیارمون باشه، بتونیم یکی یکی محک بزنیم ببینیم کجا خودمونیم کجا شکممونه، کجا خودتی کجاش مرکبته. اینی که ما داریم میگیم اینا الان نباید تو این جلسه فقط این کارو کنی، یا تو تمام زندگیت باید خودتو مرکبتو از هم تفکیک کنی، مرتب هی محک بزنی. اینجا خودم بودم یا مرکبم بود، این خواسته خواسته خودمه. یه مرتبه اونی که خواسته شکم شماست، شهوت شماست، این جای هدف ننشینه، هدف فقط خودتی، نه شکمه نه شهوته، اینا ابزاره، وسائل، مقدمه است تا خودت به سعادت برسی. خودتو گم نکنی، خودتو گم نکنی. به یه پستی رسیدی، خودتو گم نکنی. که میگن خودتو گم نکنی یعنی چی؟ یعنی خیال نکن که این پست، این مقام، این شهوت، این منصب، اینها هدف شماست. یادت بره کجا قرار بود بری. قرار بود خودت به سعادت برسی، خودت به کمال برسی. این هنو مرکب شماست، این متعلقات شماست، خودت نیستی. خودتو پیدا کن. وقتی خواسته های خودمون رو در ذهنمون ترسیم میکنیم، میبینیم که همه چیز میخواییم، همه چیز میخواییم. وقتی ناخواسته های خودمون رو در ذهنمون ترسیم میکنیم، میبینیم هر کجا که به ما میگن نه ناراحت میشیم. اگر از شما بپرسیم بهشت سعادتت رو ترسیم کن، تعریف کن، بیان کن، میگی یه جاییست که این باشه، این باشه، اون باشه، اون باشه، هر چی میگی هی باشه، 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 همه و همه چی باشه، همه چی باشه. یه موقع نگن من یه چیزی بخوام بگن نه نداریم، نیست، نمیشه، حالا صبر کن. جهنم اونجاییست که به ما میگن نه نداریم، تموم شد، صبر کن، تو نوبت وایسا، دیر رسیدی، نمیشه. اینا حال ما رو به هم میزنه، حال ما رو به هم میزنه. تا زن میخوای بگن آخ بفرما، اینا مثل همسر. تا خونه اراده میکنی خونه، بگن بفرما اینا خونه. بهترین ماشین، بفرما اینم بهترین ماشین. حالا همون بهترین ماشینو اگر بگن این ماشین یه نقایصی داره، مثلا فرض کنید صندلیش بالا پایین نمیاد، ثابته، یه خود پکر میشه، نمیشه بالا پایین نمیشه. میگن البته دارن یه ماشینی الان درست میکنن که صندلیش هم بالا پایین میشه، یهو شاد میشی، خوشحال میشی. میگه خب به امید اینکه یه روزی اون ماشین بیاد اونو بخرن، کیف میکنی. میگن تو تلویزیون حالا شما صحیح و سالم و سرما رو گنده نشستی پشت پای تلویزیون، اعلام میکنه تو اخبار که درمان مثلا فرض بکنید که سرطان تیشی مثلا معلوم شد، داروی درمانش اختراع شد، کشف شد، چی شد، شما اینجا خوشحال میشه. نخیال کنه خوشحال میشه که یه عده که مریضن تو بیمارستان الان اونا خوب میشن، نه، تو ذهنت میاد میگه خب پس یه روزی اگر من سرطان بگیرم داروش پیدا شد، جای نگرانی نیست، خاطرت جمع میشه. همش حواست جمعه که برنامه پزشکی اخبار کی شروع میشه. هر اون موقعی که میخواد این گزارشات علمی اخبار رو بگه، گوش کن، همه ساکت ساکت ببینم چی میخواد بگه، چی اختراع شده جدید، که یک راحتی اضافه میشه به راحتی های ما. داریم به خودمون مراجعه میکنیم، ببین از درون شما چی داره بیرون میاد، زبان جان شما چیه، فطرت شما که همون جان میگن اسمش میذارن فطرت، همه وجود شما داره چی میگه؟ میگه من یه چیزی میخوام که همه چی باشه، هیچی کم نداشته باشه، نقص نداشته باشه، و اینو میخوام. نیستی، نداریم، نمیشه، نه، بسته، از این صحبت ها با نکنن. بهشت سعادت من میدونی کجاست؟ اونجایی که توش نه و نیستی نباشه، اینجا بهشت سعادت منه. خب نیستی نباشه، پنج دقیقه مونده، به جایی برسم که نیستی نباشه. حالا هستی محض باشه، محض. همش بگن هست 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 هست، هرچی من میخوام بگن هست هست. چشم چشم چشم، لبیک لبیک لبیک، هیچ نگن نه نیست نمیشه. از نیستی بیزاری، به هستی متمایلی. هستی مطلق کیه؟ که فقط هست، هیچ محدوده ی نیستی نداره، که نیست، خداست. هر یک از ما هستیم، همه موجودات این عالم هستند، اما نیستی هم دارند. هست به علاوه نیست. شما هستی به علاوه این که اون آقا نیستی، اون آقا نیستی، اون خانم نیستی، اون دیوار نیستی، اون فرش نیستی، اون زمین نیستی، اون آسمون نیستی، نیستی نیستی نیستی، میلیاردها میلیارد میلیارد به توان بی نهایت میلیارد چی نیستی. فقط یه ذره همش هستی، همین انقدر که الان هستی هستی، باقیش نیستی، باقیش نیستی. چه درد بخوریم؟ این به چه درد بخوره؟ یه پرس غذا میخوان به ما بدن، این یه پرس دو پرس نیست، سه پرس نیست، ده پرس نیست، تازه یه پرس چلو کباب خیلی مثلا، چلو مرغ نیست، چلو نمیدونم چی نیست، نیست 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 نیست، همینجور نیست، میلیارد ها میلیارد نیست، یه ذره همش هست. معلومه با آدم خوش نمیگذاره. دنیا از دنیا سجن المؤمن، این زندانه، تنگه، خوش نمیگذاره. ما چی میخواییم؟ چی به ما میدن؟ با همه وجود اون ما بهشت سعادت که همش به ما بگن هست هست هست، میشه میشه میشه، ما اونو بخواییم. تو دنیا به ما هیچ چیزایی میدن که فقط یه ذره هست. خدا تا چیز نیست 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 نیست. تنها چیزی که فقط هست 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 اونیست که خود هستیه، خود هستی. هستی با هست فرق داره. بنده و جناب عالی هستیم، وقتی هستی وقت چیزای دیگه نیستی، هست نیست. اما خود هستی چی؟ خود هستی، هستی هست نیست، توش راه نداره. چرا راه نداره؟ میشه شما باشی، شما شما باشی ولی بغل دستیت نباشی؟ بله که میشه، اصلا همینم هم هست. اما میشه هستی هستی باشه در این حال نیستی باشه؟ اجتماع نقیزین محال. از بدیهی ترین بدیهیات بشره. هستی هم نیستی، نمیشه نمیشه. و اون ذات حق تعالی هست، هستی محضه، هستی محضه. خب تعریف بهشت، میگن تعریف بهشت بدونی کجاست؟ اونجاییست که همه چیز مطابق به ما، میل ما باشه و بمانه. خب میل ما چیه؟ میل ما به هستی مطلقه، چه نگن نیست، نیست نخوره بهش، اصلا با نیستی جمع نشه، با نیستی جمع نشه. اونجاییست که هستی مطلق باشه. میگه اونجا کجاست؟ میگه اونجاست که خدا باشه. هر موقع رفتی جایی که خدا بود میشه بهش. سوال اینایی که گفتید همه خوب، همهش مقدمات خوب، اما نتیجه گیری بهشت اینجاست؟ بهشت اونجاست که خدا باشه؟ خدا که همیشه هست، همیشه بوده، همیشه هم خواهد بود. پس ما باید تو بهشت باشیم الان؟ چرا اینقدر فشار میبینیم، اینقدر صدمه میخوریم، اینقدر از دنیا سجن المؤمن، اینقدر در فشاریم؟ چرا پس ما اگه ما تو بهش بودیم که این همه نمیومده مثلا اینجا، جمع نمیشه، اینقدر حرف نمیزنیم، خسته نمیکنیم خودمون، این همه دل شکستگی ها، ناکامی ها، حسرت ها، آرزوهای نرسیده، غم ها، قصه ها، بیچارگی ها، فلاکت ها، بدبختی ها، بهشته؟ اگه بهشت اینه، این بهشت برای خودتون، بهشت برای خودتون، ما رو ببرین جهنم. این دسته میگن بهشت اونجاییست که خدا باشه. خدا هست همه جا، هستی مطلقه همه جا هست، اما بهشت اونجایی نیست که خدا باشه. خدا همه الانش هم هست، همینجا هم هست، ولی ما تو بهشت نیستیم. ما پس این تعریف هم و ثانیا جهنم و وقت کجاست؟ اگه بهشت اونجاییست که خدا باشه، جهنم کجاست؟ جهنم میشه اونجایی که خدا نباشه. و کجا هست که خدا نیست؟ جایی که خدا نباشه که نداریم، که همه جا خدا هست. چرا؟ چون نیستی در مقابل هستی، حقیقت هستی که اصلا مقابل نداره. که مفهوم هستی، مفهوم ذهنیش در مقابلش مفهوم نیستیه، مفهوم نیستی. و مفهوم نیستی مصداق خارجی که نداره، که حقیقتی در خارج نداره. چون نیستی اگه داشته باشه تو خارجی مصداق داشته باشه که وقت هستیشه که هست. نیستی یعنی اونه که نیست، نیستی مفهومه، تو ذهن میاریم در مقابل هستی. همین مفهوم هستی مقابل داره و اونم مفهوم نیستیه، اما خود هستی که مقابل نداره، چون نیستیه مقابلش، مقابلش هم نیستیه، نیست. پس جهنم نباید در کار باشه. این همه آیات عذاب در قرآن، اینا همش کشف. و البته آدم دوست داره که اینجوری تعریف کنه بهشتها، خوشش میاد بهشت یه جوری تعریف کنه، بی درد سر، راحت، به همه بگه آقا همین الان تو بهشتی، بی خود خود تو معطل نکن، خستم نکن، هی هر هفته پا میشی میای اینجا که چی؟ وقت خودتو میگیری، وقت ما هم میگیری، ما هم باید علاف میکنه خودتو، برو فکر تو بهشتی، برو هر غلطی هم خواستی بکن. بهشت جو بهشت شدن اصلا غلط نداره، همش درست، هر کاری کردی، هر غلطی کردی میشه بهشت، میشه درست، برو راحت باش، رسیدی، تموم شد. آدم بعدش نمیاد اینجوری بشه، ولی خب نیست آخه. واقعا ما میخوام یه جوری نشه خود سر خودمونو شیره بمالیم، خودمونو گول بزنیم، یه موقع چشوها کنیم ببینیم عوضی رفتیم، اشتباه کردیم، یه موقعی که نباید بنشستیم نشستیم، وقت بعدن باید تاونشو پس بدیم. بهشت سعادت اونجاییست که میگم خدا هست و خدا همیشه بوده هست خواهد، هستی که نمیشه هیچ وقت با نیستی جمع بشه، پس بوده هست خواهد. گفتی که تو را عذاب خواهم فرمود، من در عجبم که این کجا خواهد بود. آنجا که تویی عذاب نبود آنجا، آنجا که تو نیستی کجا خواهد بود. قائل داره، یعنی شعرش هم گفته، میگه جهنم رو قبول نداریم. خلاصه جهنم هم همش بی خودیه، همه جا بهشت، همین الان هم تو بهشتی، خودت نمیفهمی تو بهشتی. اگه اینو بگه بد نیست باز، چه تو بهشتی خودت نمیفهمی، چون همون نفهمی میشه جهنم. وقتی نمیفهمی تو بهشتی جهنم میشه دیگه. گفتی که تو را عذاب خواهم فرمود، من در عجبم که این کجا خواهد بود. آنجا که تو خستی عذاب نبود آنجا، آنجا که تو نیستی کجا خواهد بود. خب خیلی ها شاید ناخودآگاه این ذهنیت رو داشته باشن که هر کجا خدا هست. حالا میرسیم انشالله تعریف بعدی و اونجا توضیحات رو میدیم. این تعریف و این اشکالات فعلا تا اینجا بمونه تا انشالله به تعریف صحیح و دقیق بهشت برسیم و راه وصول به اون بهشت رو مشخص کنیم. و صلی الله علی محمد.